أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. نحمده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لسيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن على أعدائهم أجمعين. با تقديم سلام و احترام خدمت یکایک عزیزان بیننده و شنونده و خانواده های گرامی، پدر و مادران عزیز، با بحث حقوق خانواده، بحث حقوق اولاد رو خدمت شما تقدیم می کردم و ادامه اون رو در این جلسه هم پی می گیریم. از حقوق مستحبی فرزندان در هنگام تولد دو نکته اشاره شد که عبارتن از گفتن اذان و اقامه در گوش راست و چپ نوزاد، و نکته دوم یا سنت دوم که مورد اشاره قرار گرفت برداشتن کام نوزاد یا شیرین کردن کام طفل هست، با مسائلی که گفته شد، با تربت امام حسین علیه السلام، با آب فرات یا با خرما، اگر نبود با آب باران، که اینها در روایات ما ذکر شدن. سومین نکته ای که خوب از انسان در مورد نوزادان و اطفال مورد اهتمام قرار بدهد، بحث ختنه کردن پسران هست که این هم یکی از وظایف که بر گردن پدر و مادر بیان شده است، که اگر این نکته رو انسان در همون ابتدای تولد پسران انجام بدهد، در هفته اول تولد نوزاد این نکته مراعات بشود، خب این مورد تأکید بیشتر قرار گرفته است و روز هفتم که همون اولین هفته تولد نوزاد هست برای این کار مورد تأکید قرار گرفته است. حکمت های هم برای این مسئله بیان شده است که به برخ از اونها اشاره می کنم. امیر المومنین علی علیه السلام از پیامبر اکرم نقل می فرماید که حضرت فرموده است اختتنوا اولادکم یوم السابع، فرزندانتون رو در روز هفتم ختنه کنید، فانه اطهر و اسرع نباتا للحم، به خاطر این که دو تا فایده ای رو می تواند داشته باشد، یکی برای نوزاد پاکیزه تر هست، خیلی تمیزتر، و فایده دوم این است که در رشد و نموی جسمی نوزاد سرعت بیشتری میبخشد، و اروح للقلب، و فایده سوم هم این است که مایه تراوت بیشتری روح میشود. حالا ممکن است ما در ظاهر اینا رو خیلی مورد توجه قرار نمیدیم و خیال میکنیم که اینها خیلی فرق نمیکند، اما در منابع دینی ما از جمله این روایات، خب این فواید مورد اشاره قرار گرفتن. در روایت دیگر باز هم امیرالمومنین علی علیه السلام فرماید اختتنوا اولادکم یوم السابه، در روز هفتم فرزندانتون رو ختنه کنید، ولا یمنعکم حر ولا برد. خب تأکید میکند که یک وقتی گرما و سرما شما رو از این کار مانع نشود. خیال نکنید که تصور کنید که فعلا سرد است این کار را انجام ندید، یا فعلا خیلی گرم است این کار را انجام ندید، نه. بعد می فرماید فإنه طهر للجسد، به خاطر که اگر در روز هفتم این کار را انجام بدید، یک نوع پاکیزگی و طهارت برای جسم به ارمغان می آورد. خب این یکی از کارهایی است که مورد سفارش قرار گرفته است، و در روایات ما دوباره آمدن این مسئله را با تاکید بیشتر بیان کرده است که سعی کنید که با اهمال کاری و سستی با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت نکنید. که عبدالله ابن جعفر به امام حسن عسکری علیه السلام می نویسد که انه روی عن الصادقین علیه السلام، که از امام صادق یا امام باقر علیه السلام روایت شده است که اونها بیان داشتند که فرزندانتون را در روز هفتم ختنه کنید، و بعد هم بیان می کند که اگر این کار را نکنید، بالاخره نتایج منفی برمغان می آورد. خب حالا ایشون از امام عسکری علیه السلام سوال می کند که در شهر ما کسانی که این کار را انجام بدن ختنه کنن در همون ابتدای تولد فرزندان وجود نداره و مردم هم این کار را انجام نمیدهن و از کسانی که این کار را انجام میدهن خب افراد غیر مسلمان هستن مثل یهودی ها. آیا جایز هست که این یهودی ها فرزندان مسلمان رو ختنه بکند یا نه؟ امام حسن عسکری علیه السلام در توقیعی که برای این شخص می نویسد می فرماید از سنتو یوم الصاب، اون چیزی که مستحب است ختنه کردن در روز هفتم است، و بعد حضرت می فرماید که با این سنت مخالفت نکنید. خب از اینجا فهمیده می شود که این نکته مهمی هست که سعی کنیم با سنت ها مخالفت صورت نگیرد. چهارمین کاری که نسبت به فرزندان خوب است انجام بشود تراشیدن سر نوزاد هست، که این نکته باز هم در منابع دینی ما مورد تأکید قرار گرفته است. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه جلد 15 حدود 30 روایت را نقل می کند که بی تردید از مجموع این روایات مستحب بودن این کار به دست می آید، علاوه بر این که در برخی از روایات با کلمه سنت این مسئله بیان شده است و شاید دلیل بر این باشد که روش امامان ما و سنت اونا هم همین مسئله بوده است که اونها سر نوزاد رو می تراشیدن، که این مسئله در روایات هم مورد اشاره قرار گرفتن. از جمله امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشون نقل می کند که می فرماید این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر به حلق شعر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که سر تراشیده بشود، سر نوزاد، که در همون روز هفتم هم این کار صورت بگیرد. در روایت دیگری باز این روزش مشخص می شود که علی ابن جعفر می گوید از برادر امام موسی علیه السلام از نوزادی که سر او را در روز هفتم می تراشند سوال کردم، حضرت فرمودند که اذا مضى سبعة ایام فلیس علیه حلق، اگر از روز هفتم بگذرد دیگر خب این تراشیدن نیازی نیست. از اینجا معلوم می شود که تا اون روز هفتم این مسئله مهم است. و پنجمین سنتی که می شود به اون اشاره کرد این است که صدقه دادن هم وزن موی سر تراشیده شده هم یک از کارهایی است که تأکید شده است، که امام صادق علیه السلام می فرماید و حلقت فاطمه تو رؤوس هما، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها موی سر فرزندانشون امام حسن و امام حسین علیه السلام رو تراشیدن و تصدقت به وزن شعر هما فضه، و به اندازه وزن موی امام حسن و امام حسین نقره صدقه پرداخت کردن. خب اینم یک از کارهایی است که خوب است مورد توجه قرار بگیرد. یک از کارهای دیگری که باز هم تأکید شده است ولیمه دادن هست و اطعام مردم هست، که این یک از کارهای مستحبی دیگر هست که انسان در هنگامی که فرزند خدای متعال به عنایت میکند مؤمنین رو، دوستان و آشنایان رو دعوت کند اطعام بدهد و ولیمه برای فرزندشون بگیرد، که خود این زمینه ساز مسائل مهم اجتماعی میتواند باشد و مقدمه است برای این که این طفل از سوی مردم و جامعه مورد پذیرش قرار بگیرد، علاوه بر این که اثر معنوی دیگر هم در سلامت روحی هم در سلامت جسمی نوزاد به همراه داره. سنت و سیره اهل بیت علیهم السلام نیز همین بوده است، که بلکه امام صادق علیه السلام به هنگام ولادت فرزندش امام کاظم علیه السلام نه یک روز بلکه 3 روز اطعام میداده، و بر همین اساس مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه یک باب تحت عنوان باب استحباب اطعام الناس عند ولادت المولود 3 ایام باز کرده است، که مستحب بودن اطعام مؤمنین تا 3 روز در هنگام تولد نوزاد، این مسئله را شان یادآوری کرده است. از جمله منهال قصاب میگوید که من از مکه خارج شدم و قصد مدینه داشتم، وقتی به عبوا رسیدم در منطقه عبوا که امام کاظم علیه السلام همونجا به دنیا آمده است، خب ایشان میگوید که دوباره من از اونجا رد شدم وارد مدینه شدم و امام صادق علیه السلام هم بعد از من فردایش وارد شهر مدینه شد. وقتی وارد شهر مدینه شد به مدت 3 روز مردم را ولیمه داد برای ولادت امام کاظم علیه السلام. خب جابر ابن عبدالله هم نقل میکند که کان علی ابن الحسین یولم فی الولاده. از سنت امام سجاد علیه السلام هم همین بوده است که وقت فرزند به خدای متعال به او عطا میکرده است ولیمه میداده است. خب اینم یک از کارهای ارزشمند و خوب است که انسان خوب است به اون توجه داشته باشد. مستحب دیگر یا از حقوق مستحبی دیگر که اولاد به گردن پدر و مادر دارد بحث عقیقه است که خب یک خلاصه من از این بحث خدمت شما اشاره میکنم. نکات ظریفتر هم وجود داره که در ادامه خدمتون تقدیم خواهد شد. عقیقه کردن از سنت های پیامبر گرامی اسلام هست که باز هم در همون روز هفتم که هم سرتراشیدن هم ختنه کردن هم عقیقه کردن برای نوزاد در همون روز هفتم بیان شده است که این عقیقه رو هم انسان با قربانی کردن گوسفندی انجام میدهد و اون رو بین فقرا دوستان و همسایه ها تقسیم میکند که این کار را در سنت اسلامی به نام عقیقه نامگذاری میکنند. خب در اسلام بر این کار تأکید زیاد صورت گرفته است به گونه ای که تا زمانی که انسان در حد بلوغ نرسیده است خب این یک وظیفه به گردن پدر و مادر گذاشته شده است. اما اگر پدر و مادر در این دوران کوتاهی کرده باشد حتی آمده است که خود شخص هم برای خودش وقتی به سن بلوغ رسید عقیقه کند و این کار رو انجام بدهد و انجام دادن این کار هم به خاطر حکمت هایی است که در این کار نهفته است که به برخی از اونها اشاره می شود. یکی این که عقیقه کردن به یک شکل بیمه سلامتی هست. از پیامبر گرامی اسلام این روایت نقل شده است که حضرت می فرماید کل غلامین رهینتون به عقیقته. هر فرزندی پسری و ذکوری مرهون عقیقه خودش هست، یعنی بیمه سلامتی او در گروه همین عقیقه کردن هست. امام صادق علیه السلام باز به نقل از پدران بزرگوارش از رسول معظم اسلام این مطلب رو بیان میکند که میفرماید کل مولودین مرتهنون به عقیقته. هر نوزادی در گروه عقیقه خود هست فکه و والداه او ترکاه و چی پدر و مادرش این کار را انجام بدن یا انجام ندهن. خب در این که این کار مورد تأکید هست خب جای بحثی نیست، اما در چگونگی آن و کیفیت آن نکات مطرح هست که تنها یک نکتهش را من اشاره میکنم. یکی زمان عقیقه است که اشاره شد که این کار باید در روز هفتم صورت بگیرد که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که میفرماید الغلام رهنون به سابعه به کفشن. این فرزنده که به دنیا میآید در گروه عقیقه خودش هست که با یک کوچی این کار صورت بگیرد با یک گوسفندی یوسم ما فیه یعق ان، که این گوسفند هم در حقیقت تعیین شده باشد برای همین کار که از همون دورانی که فرزند به دنیا میآید در حقیقت گوسفند را تعیین میکند که برای عقیقه نوزاد به مصرف برسد و این کار با این وسیله انجام بشود. اما در بحث عقیقه نکات دیگر هم مطرح هست که دیگر وقت به اتمام رسیده است و انشاءالله ادامه اون رو در جلسات بعدی خدمت شما تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.